الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين. مسألة دوازدهم: إذا اختار المدعي حاكما بناء على تقديم مختاره فادعى المنكر عدم كونه أهلا للمرافعة، لم يجز له إجباره إلا بعد إثبات كونه أهلا. در این مسئله مرحوم سید رحمت الله علیه متعرض مسئله دیگری می شود غیر از آنچه گذشت در مسئله یازدهم و دهم، و آن این فرع است که اگر هر آینه مدعی اختیار کرد مجتهدی را به نظر خودش، حاکمی را، جامع شرایطی را جهت قضاوت، مدعی انکار اهلیت او را کرد، مثلا انکار اجتهاد یا منکر انکار کرد اهلیت این مختار مدعی را برای قضاوت انکار کرد، در این صورت آیا می تواند مدعی او را اجبار کند بر مرافعه عند این قاضی، یا شرطش این است که از نظر منکر هم این قاضی جامع شرایط باشد؟ آنچه گفته شد در مسئله دهم که یتعین مختار المدعی در جایی است که از نظر منکر هم اون مختار، اون قاضی مختار، اون حاکم مختار جامع شرایط بوده باشد. در اینجا مرحوم سید می فرماید لم یجوز له اجباره الا بعد اثبات کونه اهلا، بعد از اثبات اینکه این اهلیت دارد برای منکر، آن وقت می تواند اجبار کند. این حکم شاید، یعنی مبنای این حکم ممکن است یکی از این دو دلیل باشد: یک اینکه گفته شود چون منکر این شخص را اهل برای قضاوت نمی داند، قهرن قضاوت او را قضاوت مشروع نخواهد دانست، بنابراین اجبار منکر بر قضاوتی که از نظر او این قضاوت شرعیت ندارد، این اجبار بر مثلا شیئی است که معصیت باشد، خلاف شرع باشد، نامشروع است از نظر خودمون، که چگونه می شود او را اجبار کرد بر این؟ یا این مورد مد نظر ایشون این چنین استدلالی است، این وجه اول است، یا در نظر ایشان این است که اساساً ادله جعل و نسب حکام در مقبول و در معتبره در اون دو روایت، دلیل نسب که در عبارت بود از مقبول و معتبره ظاهرش این است: فانظروا الى احد منكم ممن عرف حلالنا و حرامنا و نظر فی عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. گفته شود ظاهر این را اون ادله نسب این است که اون کسی که فنظرو متنازعین ینظرو، هر دو متنازع کسی را انتخاب کنند که این از نظر اونها یعرف حلالنا و حرامنا، نظر فی حلالنا و حرامنا باشد، و اهلی و این شرایط را که امام در اون مقبول برای قاضی و حاکم در نسب خودش اخذ کرده است، از نظر متنازعین این شرایط موجود باشد و اهلیت ثابت شده باشد. پس نسل اطلاقی ندارد برای اون جایی که از نظر مدعی واجد شرایط است، ولی از نظر منکر واجد شرایط نیست یا ثابت نشده است که واجد شرایط است. بنابراین قصور در مقتضی حجیت و حاکمیت است. دلیل ما بر حجیت و حاکمیت مقبول است و معتبره. اگر گفتیم این مقبول و معتبر اطلاقی ندارد، در این صورت برای فرضی که منکر اهلیت قضاوت حاکمیت مختار مدعی برای او ثابت نشده باشد، پس برای این در این جایی ما دلیل بر نسب نداریم. دلیل نسب مختص به جایی است که از نظر هر دو این مجتهد یا این قاضی مختار مدعی واجد شرایط حاکمیت و قضاوت است. این دو دلیل هر دو قابل اشکال و مناقشه است. اما دلیل اول که بگوییم منکر وقتی را اهل نداند نمیتواند به او رجوع کند، این عدم امکان رجوع او مانع از امکان رجوع مدعی نخواهد شد. بالاخره در اینجا مدعی او را اهل میبیند و مختار خودش را واجد شرایط میبیند. بنابراین از نظر مدعی این قاضی جامع شرایط است، حکم او حکم نافذ است. اگر چنانچه حکم کرد، مدعی میتواند استناد به او کند. امکان استناد و مدعی بیش از اینم نیازی ندارد، چون مدعی میخواهد حکم خود را از نظر شرعی نتیجه ای را که دارد اون نتیجه را بر اساس حجت شرعی مثلا یا حجت قضایی بگیرد. در از نظر او این حاکم واجد شرایط است و این مقدار کافی است برای او، برای اینکه بتواند به حکم خودش به حق خودش برسد. به عبارت اخرى اینکه منکر این قاضی را حکم این قاضی را واجد شرایط نمی بیند، این کافی نیست از برای اینکه مدعی بتواند مدعی حق مدعی در رسیدن به آنچرا که ادعا می کند و حکم قضایی قاضی جامع الشرائط از نظر او اقتضای مثلا اون را کرده است، این برای او حجت نباشد. مثل جایی است که منکر قاضی را حکم قاضی را خطا بداند. اگر جایی منکر قاضی حکم کرد بر اساس بیانیه‌ای بر اساس علم خودش به نفع مدعی، از نظر منکر این قاضی در اینجا اشتباه کرده است، خب برای او حجت نیست واقعا، ولی دیگه از نظر مدعی این حکم نافذ است و چون نافذ است مدعی میتواند اجبار کند منکر را بر این حکم، اجبار هم میکند. حالا اون بحث دیگری است. فرض بر این است که اجبار ممکن است، میگه لم یجوز له اجباره، نمیگه لا یمکن اجباره. فرض این میتونه اجبارش کند، میتونه بر ازش به زور بگیره، فقط میخواهد این گرفتن بر اساس یک قضاوت شرعی باشد. در اینجا ما به مجرد اینکه منکر این قاضی را یا قضاوتش را قبول ندارد یا اهلیتش را قبول ندارد، این مانع از حجیت قضایی حکم این قاضی برای مدعی که او را قاضی می‌داند و اهل می‌داند و فرضاً بر این است که حکم کرده است قضاوت کرده است، این مانع از اون حجیت نمی‌شود.
بله. بله.
باشه در نظر مدعی هست. فرض بر اینه که مدعی
با
قدرت بر اجبار دارد. یه دفعه قدرت بر اجبار ندارد، خوب بحث دیگری. بله بیتون. بله بیتون. این در باب چیزم هست، این در باب خطای قاضی هم هست. در باب خطای قاضی هم همین رو میگن. ولی در این حال اگر دست مدعی، اگر دست مدعی همونجا میگن باز اگر دست مدعی به او برسد میتواند او رو اجبار کند. پس لم یجوز له اجباره نیست. چرا؟ قاضی مدعی که خودش منکر که قاضی را اهل نمیداند یا حکم قاضی را خلاف واقع میداند، میتونه خودش اگر راهی داشته باشد فرار کند. این غیر از لم یجوز له اجباره، او میتونه اجبار کند، اینم میتونه فرار کند. پس بنابراین توانستن عدم حجیت حکم قاضی از نظر احد المترافعین به معنای عدم حق اجبار دیگری نیست. و دیگری میتونه این رو اجبار کنه اگر دستش بهش برسد و قدرت بر اجبار داشته باشد. ایشون میفرماید لم یجوز له اجبارو، یعنی بر مدعی جایز نیست، مدعی نمیتواند او رو اجبار کند. این پس این دلیل اول که نادرسته. و هر کی تکلیف خودش رو دارد، منکر ممکن واقعا هم بداند که این قاضی اشتباه کرده است، حکمش درست نیست، یا بداند که این قاضی اهل نیست. ولی از آنجایی که از نظر مدعی این قاضی واجد شرایط است، حکم هم که به نظر مدعی حکم خلاف واقعی نیست، حکم حجت است، میتواند این حجیت را اعمال کند. او میتواند اعمال کند، اینم میتونه فرار کنه. و امثال این موارد ما زیاد داریم در احکام ظاهریه که هر کسی حکمش غیر از حکم دیگری است. در اینجا هم همین جوره، قاضی حکمش نافذ است از نظر خودش و از نظر مدعی، ولذا اگر بخواد اجبارش کند که معمولا هم اجبار به وسیله قاضی واسطه انجام بگیرد، قاضی در حقیقت حق اجبار دارد. و اگر این نباشد که خیلی جاها وضع قضاوت به هم میخوره. هر جایی منکر ادعا میکند که قاضی اشتباه کرده است و حق با خودش است، یا ممکن است ادعا قدح در اهلیت قاضی کند. مانند اینجا اگر این فتح این باب باز شود، دیگر هیچ قاضی نمیتواند اجبار کند مدعی را، منکر را، یا مدعی را در جایی که حب به نفع منکر باشد. بنابراین حجیت قضایی برای قاضی که خودش را واجد شرایط میداند و مدعی یا منکری را که بالاخره قاضی به نفع او حکم کرده است، این را از بین نمی برد. انکار دیگری گرچه ممکن است وظیفه او را بینه و بین الله عوض کند، ولی این به معنای انتفاع حجیت کسی که این قاضی را واجد شرایط قضاوت می داند، یا خود قاضی که خودش را واجد شرایط قضاوت می داند، اگر زوری در دستش باشد می تواند اجبار کند. مانند سایر موارد مشابه همجور که عرض شد، عینه مثل موارد علم به خطای قاضی که اونجا هم باز واقعا منکر میتواند فرار کند از اون حکم، ولی اگر به دست مدعی یا قاضی بیفتد میتونن اون اجبارش کنند. پس بنابراین هر کی تکلیف خودش رو دارد. این دلیل تمام نیست، دلیل اول. اما وجه دوم، کسی ادعا کند اخبار نسب اطلاق ندارد. انظروا الى رجل منكم عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. کسی ادعا کند این روایات که ادله نسب روایات احادیث و مجتهدین است برای قضاوت، این در موردی است که هر از نظر هر دوی متنازعین، انظرو یعنی ینظرا، انظر فلینظروا، اون دو نفری که با هم متنازع ترافع فی دین او میراث، اونها ینظرا، من عرف احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. پس بنابراین میبایستی این شرایطی را که امام شرط کرده است برای من ینسبه نسبه قاضیا و حاکما فانی قد جعلته حاکما، معرفت احکام و نظر فی حلال و حرام که اجتهاد باشد و شرایط دیگر عدالت امثال اینها رو میبایستی هر دو این نفر نظارت داشته باشد، نظر کنن و ببینن هستش در این شخصی که برای او جعل شده است و نصب شده است قاضی و حاکم از طرف معصوم. بنابراین احدهما اگر مدعی تنها این کارو بکند، از نظر او اهلیت اجتهاد امثال اینهای این مختار مدعی در نظر منکر ثابت نشده است، اینجا دیگه اون روایت اطلاق نداره. معمولا در اینجا هم
به اون رو پر کنیم، خصوصا اون که کار مشکل میشه، اون رو توی فردی رو آدم میدونه میپذیره، اون رو باید قبول کرد. حالا بگیم هر آدمی که هیچ نوع صلاحیتی برای شناسایی افراد نداره، بیان تمام این امورات رو به اون رو پر کنیم، اصلا کارمون هیچ وقت پیش نمیده.
بله،
منکر که اساسا اگر آدم بسیار سرلرلایی هم باشه باز زیر بار نمیده، خصوصا اونجا.
بله، این وجه دوم، این هم وجه قابل قبول نیست، به جهت اینکه این کلمه انظرو یا ینظرا، فلینظرا مثلا من عرف حلا، تعبیر انظرو ظاهرا در روایت، این تعبیر معمولا تعبیر مقیده نیستن، چون از نظر فهم عرف این قیود مشیرن، این قیود موضوع حکم نیستن. مقصود از این انظرو این است که یعنی اون کسی که این تعبیر است، در یک سبک ادبی در مقام بیان و تعبیر است، ولی قید حکم نیست. انظرو رو باز نگاه هم بکنن، مثلا چون انظرو به معنای نظره، نظر کردن، نگاه کردن، بررسی کردن، اینا عناوینی نیست که حمل بر معرفیت و طریقیت و اینها می شود، نه در موضوعیت، یعنی مشیریت می شود. به این معنا که این تعبیر عرف ازش اینو می فهمه که من کان واقعا عرف حلالنا و احکامنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، او منصوب است از طرف من. این که بگه انظرو، که انو مخواد بگرد بفرماد در مقام اول شما بایستی اینو خب پیداش کنید، نه اینکه این پیدا کردن او و نگاه کردن و بررسی کردن جزء موضوع نسل حجیت قضایی است. این طریقه که انا گفته است من تمام کسانی که واجد این شرایط هستن اینا رو قاضی قرار دادم، شما برید پیداشون کنید، بروید پیدا کنید این را، و اگر پیداش کردید این قاضی است در حقیقت. نه اینکه نظر کردن شما، رفتن شما، علم شما به اینکه حالا این عرفه یا ما، این دخیل در این نصب باشد، دخیل در این حکمی که جعل شده است، مانند سایر احکام. اگر گفت که مثلا نگاه کن ببین آیا این جسم ملاقیه با ملاقات با دم یا بول کرده است یا نکرده است، این به این معنی نیست که نگاه کردن و نظر کردن و بررسی کردن و علم به این که این ملاقات کرده است دخیل در موضوع حکم به نجاست. انظر فان کان ملاقیا فاجتنبه، اگر اینجوری گفت، این معنیش اینه که نگاه کردن جزء موضوع، بررسی کردن و علم پیدا کردن جزء موضوع، یعنی این طریق در حقیقت آنچه که موضوع حکم است همون واقع ملاقی است، واقع ملاقای با ملاقی است. اینجا هم همونجور عرف از این خطاب اینجوری میفهمد که آنچه که را شارع، نه آن کسی را که شارع نسب میخواد بکند در این مقبوله و معتبره در این دو روایت و دو حدیث شریف، عبارت از کسانی هستند که واجد این صفاتند، عرف احکامهم، نظر فی حلالهم و حرامهم، اینها رو بخواد قرار بده و بعد به مردم میگه آقا شما متنازعین و غیر متنازعین، شیعیان خودش، شما مراجعه کنید اینا رو پیدا کنید، اینا رو برای خودتون به اینا مراجعه کنید، نه به قضات جور. پس بنابراین کلمه انظرو و امثال اینها قید نیست در اینجا، کسی بگه این در حقیقت یک شرط است در نسب و حجیت قضایی. آنچه که موضوع حجیت قضایی است، واقع من کان واجدن لین شرائط، اینجا نظر مدعی و منکر در این رابطه نظر طریقی صرف است، نظر موضوعی نیست. خب از نظر مدعی این واجد، قاضی واجد شرائط است، میتونه بی رجوع کنه، اگر قدرت بر اجبار داشته باشد این قاضی میتونه اجبار کنه. او ممکنه به او که این رو اهل ندارد، ممکنه چون که گفتیم ممکنه واقعا اگر دستش برسه بتونه فرار کنه، ولی اگر هم دستش نرسید و او تونست اجبارش کنه، این اجبار خلاف شرع نیست از نظر مدعی یا از نظر خود حاکم، چون نظرش و علمش و یقینش در اینجا طریق است در حقیقت به آنچه که موضوع حاکمیت و حجیت قضایی است، که من کان واقعا واجدن، به نظر او این واقعا یکون واجدن. پس بنابراین از این نظرم نمیشه اشکال کرد که کسی بگوید اینجا این اطلاقی در قصوری در مقتضی و اطلاق مقبوله و معتبره هست. معتبره و مقبوله حکم به نسب عام کرده است برای کل به نحو قضیه حقیقیه، برای کل من کان واجدن لواقع اجتهاد و مثلا امامی بودن و عدالت و امثال اینایی که شرایطی است که اخذ شده است یا تصریحا یا تلویحا در این دو حدیث شریف برای حکام شرعی که از طرف ائمه منصوب شده. از نظر مدعی بله
مدعی و قاضی ما باید همچین فرض کنیم که جناب قاضی ما از دید بیرونی باید نگاه کنیم، قاضی به نظر خودش شرایط داره و به نظر
مدعی با کافیه. مدعی هم میخواد از نظر مدعی نافذه، یعنی اگه مدعی یعنی بله یعنی از نظر مدعی بتواند اجبارش کنه اجبارش میکنه.
اختلاف میشه در برخورداری قاضی از شرایط
بشه
مسلما ممکنه
باشه بگه عین موارد خطا، عین موارد خطای قاضی، عین موارد خطای قاضی اگر قاضی حکمی خیر عین موارد خطای قاضی شما اگر هر آینه مدعی منکر بله خیلی بله همین جوره در ببینید در فرض عدم وصیت، در فرض عدم وصیت همین جوره هر کسی احراز کرد که این قاضی واجد شرایط بین و بین الله کار حقی کرده است بله بله مانند همه موارد احکام ظاهر ولو یعنی شی از نظر خودش واقعا کار حقی کرده است و این اگر این را حاکم این را قاضی میداند کار حقی کرده است در فرض حکومت اسلام، در فرض حکومت اسلامی اجازه بدید، در فرض حکومت اسلامی هم که اختیار به مدعی منکر نیست، اونجا هم نسب از طرف ولی امر است، هر کسی را ولی امر قاضی واجد شرایط دونست و بر دیگران هم واجب است متابعت کنند. اونی که نمیدونه نمیتونه اجبار کنه، اونی که میدونه میتونه اجبار کنه. خلاصه حرف اینه مالند بقیه احکام واقعی که موضوعش امر واقعی است، هر وقت کسی دانست از قبیلی که من میدونم این مجتهد اعلم است بر من واجب است از او تقلید کنم، دیگری میداند که این اعلم نیست خب نمیتونه از او تقلید کنه. این به این معنا نیست، این به این معنا نیست که حالا که این نمیداند من اگه بهش گفتم تو واقعا اشتباه داری میکنی، اگر جایی حکمی مترتب شد بر فتوای اعلم، فتوای واقعی اعلم، خیلی خوب مثلا فرض کنیم ما گفتیم حکم حاکم که نافذ است حکم اعلم است، به نظر من این اعلم است این چه این حکمی رو کرده، من اگر بتونم جایی اجبار کنم دیگر رو میتونم اجبار کنم چون معتقدم این که این حکم حاکم شرعی تام است، اون که منکر است خب خبر ندارد، من که خبر دارم اجبار من درسته چون میزان در اجبار این که من بدونم در حقیقت موضوع این اجبار متحقق است که عبارت از حجیت این حکم است. اینجا همین جوره، اونی که نمیدونه برای نمیتونه اجبار کنه او بحث دیگری است. فقط چیزی که در اینجا هست اینه که این مسئله در فرض بستیت، در فرضی که بستیت نباشد مربوط میشه به دیگه به مقدار زور این دو نفر و خود قاضی، در حقیقت زور قاضی، اگر قاضی قدرت داشته باشد اجبار کند میتونه اجبار کند، قدرت نداشته باشه که معمولا هم ندارد در فرض عدم بستیت، این دیگه اصل اجبار بی رنگ و کم رنگ می شود در اون چنین فرضی. در فرضی که یک حکومت اسلامی و سیستم حاکمیت اسلامی برقرار است، اونجا کسی را که قاضی، کسی را که ولی امر طبق اون روال سیستم قضایی به عنوان قاضی واجد شرایط ابلاغ می دهد و تعیین می کند که از نظر او تمام است، اینجا دیگه چه مدعی چه منکر هر کدوم از اینا شک بکنن یقین به خلافان بکنن دیگه اون قضاوتشون بر اونا از نظر ظاهری نافذ است، به این معنی که اونجا میتونه اجبار کند اون شخص این رو. واقعا هم البته اون کسی که میدونه این اهل نیست میتونه فرار کنه، این مثل کسی است که بدونه اون حکم خلاف واقعه، اونجا هم گفتن میتونه فرار کنه و یه جوری تخلف کنه، ولی این تخلف بالاخره اگر ظاهر شد اون میتونه باز ترتیب اثر کنه، اثر بده روی اون. این امری است که بحثی درش نیست و مورد مشکل هم نیست که یه جایی کسی خودش بتواند تخلف کند، ولی از نظر ظاهر چون اون که حکم کرده است به نظر ولی امر یا به نظر مدعی این واجد شرایط است، او بتونه اجبارش کنه برخلاف اون. این چیز مستغرب و مستنکر هم نیست که این دوتا هر کدوم تکلیف واقعیشون با هم فرق کنه، ولی دیگه این تکلیفی که حکم ظاهری بر طبق اون تکلیف کسی می شود که قد یا قدرت بر اجبار دارد در فرض عدم بستیت، یا اون در فرض بستیت خود حاکمیت او را قرار احراز کرده است واجدیت شرایط او را، قهرا میتوند این حکم این اجبار را مثل بقیه موارد حکومت اعمال حکومت ها و احکام حکومتی اعمال کند. بنابراین اینجا لم یجز له اجباره به این معنا درست نیست، مگر همون که عرض شد کسی ادعا کند اطلاق روایات اصلا این فرض را نمیگیرد، مقتضی قاصر است. کسی بخواد بگوید که این مقتضی این روایت نسب به این گله گشادی واقعا نسب نکرده از هر مجتهدی را، این یک نسب واقعی نیست، یه نسب در خصوص مورد برای حل نزاع، و مورد حل نزاع هم اونجایی است که این دوتا مثلا با همدیگه هر دو قبول داشته باشند که این قاضی واجد شرایطه. مثلا یک ادعای قصوری در اطلاق اجمالی اقلا در این دوتا مقبوله و معتبره، کسی ادعا کند که این دو روایت مانند بقیه احکام نیست که بخواد یک حکمی به نحو قضیه حقیقیه بر موضوع واقعی خودش قرار بدهد. بخواد بگه شما اگر اختلاف کردید، حالا اونجایی که توافق میکنید با هم دیگه میفهم تشخیص میدید این واجد این شرایط هست، اونجا حکم این حکم نافذی است بر شما قد نسبت و حاکمت. ادعای یک قصوری در اطلاق این دوتا حدیث شریف کسی بگوید که احتمال قوی همین مثلا منشأ این ادعای مرحوم سید اینجا باز شده باشد، که البته این خلاف اصل ظاهر عرض کردیم ظاهر این مقبوله، از این نظر مثل سایر احکامی است که روی موضوعات واقعی خودش بار میشه. کلمه انظرو و امثال اینها اینا عناوین علم، نظر، رؤیت، امثال اینا عناوین معرف و طریقن، به نحو طریقیت ملحوظ میشن نه به نحو قیدیت و موضوعیت در موضوع اون حکمی که میخواد جعل بشه در اون مورد، که در اینجا اون حکم عبارت از نسبه برای قضاوت است و حجیت قضایی است. بنابراین این وجه دوم تمام نیست. چرا؟ در قاضی تحکیم این حرف تمامه. اگر ما قاضی تحکیم را قبول کردیم و گفتیم برای این که کسی را که دو نفر با هم راضی میشن به قضاوتش، او میشه قاضی با شرایطش که مثلا اجتهاد و امثال اینها را مشهور شرط کردن در قاضی تحکیم. ولی دیگه قاضی تحکیم نظر و اهلیت و این حرفا میزان نیست، بیش از این شرط است درش. ترازی هم به مرافعه به نزد او باز شرط است. حالا فرضاً منکر هم این قاضی را اهل بداند برای تحکیم، ولی راضی نیست به رجوع بکنه، میخواد به کسی دیگر رجوع کنه، اونجا باز قاضی تحکیم حق اجبار ندارد چون قاضی نیست، قاضی تحکیم نیست، چون قاضی تحکیم حجیت قضایی و حاکمیتش مشروط به در طول ترازی طرفین است، نه در طول واجد بودن شرایط. پس اگر نظر مرحوم سید به قاضی تحکیم باشد، عبارت را بایستی عوض کند، لم یجوز له اجباره الا بعد رضاه، نه بعد اثبات کونه اهلا. بایستی راضی هم بشود که به این رجوع کند، حتی اگر بداند اهله ولی راضی نیست به رجوع کند، چون در باب قاضی تحکیم رضایت شرط است، ترازی به تحکیم او شرط است. من بنابر قبول اصل قاضی تحکیم در مورد قاضی تحکیم ترازی شرط است، مجرد ثابت شدن اینکه این اهلیت دارد برای قضاوت کافی نیست. اگر نظر به قاضی مطلق حکام شرع است که ظاهر اینه عبارت، این اون وقت این مورد اشکال می شود فتوای ایشون که لم یجوز له اجباره. چرا؟ از نظر خود این قاضی و از نظر این مدعی یجوز و اجباره، چون این قاضی از نظر مدعی که او دنبال حق خودش است واجد شرایط قضاوت است، حکم که بکند حکم او نافذ است، گرچه منکر هم میتواند فرار کند، میتواند یه جوری خودش را از چنگ این قضاوت و اجبار این قاضی و مدعی از پشت سر اون قاضی مثلا خلاص کند، ولی این به این معنی نیست که او نتواند اجبار کند، چون موضوع قضاوت و حاکمیت من کان واقعاً مثل مانند بقیه احکام شرعی، من کان واقعا جامعا لشرائط، و این را این تشخیص میدهد مدعی، خب میتواند استفاده کند از این موضوع، از این موضوعی که در اینجا تشخیص داده است. پس ما وجهی برای فرمایش سید، وجه تامی تمامی البته نفهمیدیم، ولذا یجوز الاجبار، ولی اون هم یجوز له الفرار که لا یراه اهل، این موارد علم علم قطعی یقینی احد المتداعیین، احد المتنازعین به خطای قاضی، اینجا قاضی به واقع نرسیده و غلط اشتباه کرده، علم به کذب بینه و امثال اینها، جایی که میدونیم اونجا آقایون میگن بالاخره قاضی میتونه اجبار کنه، اگر دستش برسه اجبار میکنه و همچنین مدعی اون طرف دیگر، ولی این طرف هم اگر بتونه خودش خلاص کنه به یه جوری میتونه خلاص کنه، بین خوب بین ربه میتواند خودش را خلاص کند از اون، چون میداند که حکم واقعی این نیست و در اینجا این حق حق اوست و حق دیگری نیست، چون حکم حاکم کاشف است، اینجوری نیست که واقع را عوض کند، حتی حکم حاکم نافذ و واجد شرایط بین اند طرفین. بنابراین این لم یجز له اجبارو در اینجا قابل تأمل است. این مسئله دوازدهم، مسئله سیزدهم خب میاد دیگر وقتی میاد ان شاء الله شب آینده.